ساعت 16 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. علی لاریجانی میگوید در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای باراک اوباما مسئول خواهد بود. هزاران تن در هرکونگ دست به تظاهرات زدند. و سازمان ملل شمار قربانیان خشونت‌ها در عراق را در ماه گذشته میلادی نزدیک به 1400 تن اعلام کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران میگوید در صورتی که مذاکرات هسته‌ای به شکست منجر شود، باراک اوباما مسئول این شکست خواهد بود. وی رئیس جمهوری آمریکا را به اتخاذ سیاست‌های غلط در مذاکرات با ایران متهم کرد و گفت آقای اوباما نمی‌تواند هزینه‌های ضعف خود را در مشکلات داخلی به ایران منتقل کند و باید بداند که ایران خواسته‌های نامربوط آنها را نمی‌پذیرد. در پی این اظهارات علی لاریجانی، شماری از نمایندگان مجلس در تأیید سخنان او شعار مرگ بر آمریکا سر دادند. همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس ایران در نامه‌هایی به رؤسای قوه مقننه و قضاییه خواستار معرفی 170 تن از نامزدهای مجلس هشتم شدند که از محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهوری پیشین ایران پول دریافت کردند. این دو نامه به امضای حدود 20 تن از نمایندگان مجلس رسیده است. معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت دهم شهریور ماه گذشته در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از پرداخت مبالغی به عنوان کمک به نامزدهای انتخابات مجلس هشتم خبر داده بود. محمد رضا رحیمی به اتهام سوء استفاده های مالی به 5 سال و 3 ماه زندان و پرداخت 3 میلیارد و 800 میلیون تومان بابت رد مال و جزای نقدی محکوم شده است. علی عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی ایران میزان درآمدهای مالیاتی کشور در سال جاری را 48 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به گفته او این میزان نسبت به سال گذشته 52% افزایش داشته است. علی عسگری در نشست خبری روز یکشنبه خود گفت همکنون 30% بودجه نفت را تعیین می‌کند و تأمین هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی حدود 3 سال زمان می‌برد. وی با بیان اینکه هنوز 25% فرار مالیاتی در کشور وجود دارد، رقم آن را حدود 11 هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت بیش از نیمی از این بدهی ها و فرار مالیاتی ها مربوط به دو باشگاه پرسپولیس و استقلال و بازیکنان آنهاست. و اما گروه حکومت اسلامی داعش روز شنبه ویدیویی منتشر کرد که ظاهرا مربوط به سربریدن کنجی گوتو خبرنگار ژاپنی اسیر این گروه است. گروه داعش هفته پیش نیز یک گروگان ژاپنی دیگر را به نام هارونا یوکاوا سر بریده بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از کیانه معنوی.
خلافت اسلامی یا داعش روز شنبه با انتشار ویدیویی بار دیگر بریدن سر یکی دیگر از گروگان‌های خود را به نمایش گذاشت. این ویدیو که صحت و سقم آن در دست بررسی است، ظاهراً نشان می‌دهد که کنجی گوتو، دومین گروگان ژاپنی هم که در هفته‌های گذشته داعش از آن نام برده بود، به دست این گروه سر بریده می‌شود. روز یکشنبه یوشیهی دسوگا سخنگوی دولت ژاپن گفت احتمال درستی محتویات ویدیو بسیار زیاد است.
گوتو کنجی شی گا ساتسنای سارتا تو میراریرو دوگا گا اینترنتو جو ده هایشین او ساریماشیتا.
آقای سوگا گفت پس از یک تحقیق وسیع باور ما بر این است که صحت ویدیو بسیار محتمل است.
ایسو هاگشی ایکیدوری او کنجی ایماسن. آراتمته دانکو توشیته فینان شیماس.
در همین حال شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز شنبه این اقدام را شرم‌آور و نفرت انگیز توصیف کرد و گفت کشورش تسلیم تروریسم نمی شود. کمتر از یک هفته گذشته این گروه اسلامی ویدیوی دیگری را منتشر کرد که سربریدن گروگان ژاپنی دیگر به نام هارونا یوکاوا را نشان می داد. پس از آن گروه خلافت اسلامی بار دیگر خواسته خود را در مورد مبلغ باجی که پیشتر مطرح کرده بود تکرار کرد و مهلت دیگری داد تا اگر پول مورد نظر از سوی دولت ژاپن پرداخت نشود، گروگان دوم خود را نیز سر ببرد. در پی آن یونکو ایشیدو، مادر کنجی گوتو، چند روز پیش در تلویزیون ظاهر شد و در یک کنفرانس خبری از گروه حکومت اسلامی خواست پسرش را آزاد کند.
اتاکشی و ایشیدو یونکو تو موشیمس جرنالیستو である後藤健二の実の母親でございますが
کنجی گوتو خبرنگار و مستندساز ژاپنی 47 سال داشت و 3 ماه پیش به سوریه رفته بود تا روند گروگانگیری هارونا یوکا را دنبال کند. در ویدیوی جدید مردی که نقاب بر چهره دارد و ظاهراً همان کسی است که در ویدیوهای پیشین هم بارها ظاهر شده و سر گروگان‌ها را بریده، با لهجه بریتانیایی دولت ژاپن را به خاطر حمایتش از نیروهای ائتلاف ضد داعش سرزنش می‌کند و سپس سر گروگان را می‌برد. To the Japanese government, you, like your foolish allies in the satanic coalition, have yet to understand that we, by Allah. در حالی که کاخ سفید هم اعلام کرده که کارشناسان در حال بررسی صحت این ویدیو هستند، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای اقدام داعش را محکوم کرد و خدمات خبرنگاری کنجی گوتو را ستود. داعش پیش از این به دولت ژاپن اعلام کرده بود که در ازای آزادی گروگان‌های خود 200 میلیون دلار پول می‌خواهد. گروه حکومت اسلامی پیشتر همچنین دولت اردن را تهدید کرده بود در صورتی که ساجده ار-ریشاوی بمب‌گذار انتحاری را آزاد نکند، موعز الکسابه خلبان اردنی گروگان داعش بلافاصله کشته خواهد شد. با این وجود از بامداد جمعه گذشته که مهلت گروه داعش به پایان رسیده، تا کنون خبری از سرنوشت این خلبان اردنی هنوز منتشر نشده است. هواپیمای خلبان اردنی در ماه دسامبر در خاک سوریه و در اراضی تحت تصرف داعش سقوط کرد. اما ساجده ار-ریشاوی شهروند عراقی است و یکی از عوامل بمب‌گذاری‌های سال 2005 در پایتخت اردن است که به مرگ بیش از 60 نفر انجامید.
گزارش همکارم کیان معنوی بود. و یک خبر این که سازمان ملل متحد روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای شمار قربانیان خشونت در عراق را در ماه گذشته میلادی نزدیک به 1400 تن اعلام کرد که حدود 800 نفرشان غیر نظامی بودند. بغداد پایتخت عراق بیشترین شمار قربانیان غیر نظامی را داشته است. به گزارش سازمان ملل سال گذشته میلادی با بیش از 12,000 کشته مرگبارترین سال در عراق طی 8 سال گذشته بوده است. در بیانیه سازمان ملل آمده شمار زیادی از این افراد به دلیل اثرات جانبی جنگ و خشونت از جمله کمبود آب، غذا، دارو و مراقبت‌های پزشکی جان خود را از دست دادند. و در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقای جنتی، این چه حرفایی شما در نماز جمعه زدین؟ آیا بعد از 36 سال میخواین همه ما رو کارتون خواب بکنید؟ بسه، قوم و خیشی با آمریکا یعنی چی؟ اینا دنبال اینن که مسئله رو حل بکنن. آقای محترم، آقای احمدی نژاد 8 سال فقط سنگار انداخت تو چاه، این آقایون دارن از چاه درش میارن. بسه دیگه، دست از سر این ملت بدبخت بردارین.
من خواستم آقای جنتی بدم. آقای جنتی، شما که میاد تو مسابقه تلویزیون هر روز میگی من روز 2 ساعت شنا میکنم فلان میکنم، باید شکم خیلی سیر باشه با یک وعده غذا خوردن که نمیتونی شنا کنی، مؤمن.
میخواستم بگم آقای جنتی راست میگن، تحمل قحطی نون واسه ما ایرانی ها خیلی راحته، چون ما 36 ساله داریم قحطی آزادی رو تحمل میکنیم.
آقای جنتی، ورزش رفتن و استخر رفتن خودشونو با افتخار در برنامه تلویزیونی اعلام میکنن، بعد برای مردم نسخه یه وعده غذا میپیچه. اینا از سیاست دنیا هم چیزی نمیدونن، هم شیر تو شیر بودن ایران به نفعشونه. اینا سیاست نداری مثل ظریف رو نمیخوان، چون ایران رو مثل کره شمالی میپسندن که مردم و کشور ایزوله باشن، اینا هم سوار خر مراد باشن و بچاپن.
یه زمانی بعد از انقلاب میگفتن که ما برای آناناس و موز و توت فرنگی انقلاب نکرد، حالا بعد از 36 سال میگن که ایرانی ها باید روزی یه وعده غذا بخورن. آقایون، انقلابی که بعد از 36 سال هنوز نتونسته جاگیر و پاگیر بشه، مانند انقلاب روسیه محکوم به شکست و فروپاشیه. دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. دیگه این کلکام تو ایران خریداری نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و هزاران تن از فعالان دموکراسی خواه امروز یک شنبه برای نخستین بار در سال جدید میلادی به خیابان‌های هنگ کنگ آمدند و دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان در مناطق تجاری و اقتصادی تجمع کردند و گزارش‌ها حاکی از حضور ماموران پلیس در این مناطق است. تظاهرات ضد دولتی در هنگ کنگ از اوایل مهر ماه گذشته در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات سال 2017 آغاز شد. نوبت میرسه به ویژه برنامه ملاقات، روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همکارم آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران رفته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 87 همزمان با شمار دیگری از فعالان فضای سایبری بازداشت شد. پروژه‌ای که اطلاعات سپاه پاسداران اجرا کرد. پروژه‌ای با عنوان مزلین که در جریان آن شماری از برنامه نویسان و کاربران حوزه اینترنت و فعالان سایبری در سراسر ایران بازداشت شدند. اتهام این افراد و از جمله آنها حسن سیسختی تولید محتوای غیر اخلاقی و راه اندازی وبسایت‌های پورنوگرافی بود. حسن سیسختی برنامه نویس و فعال سایبری که در رشته مهندسی الکترونیک دانشگاه بوشهر تحصیل می‌کرد، در شهر شیراز محل سکونتش بازداشت و روانه اداره اطلاعات سپاه پاسداران شیراز شد تا به پرسش‌های بازجویان پاسخ گوید. آقای سیسختی پس از مدت کوتاهی به تهران انتقال یافت تا در سلول‌های انفرادی بند 2 الف سپاه پاسداران تحت بازجویی قرار گیرد. حضور در سلول‌های انفرادی بند 2 الف سپاه و زیر بازجویی بودن بیش از یک سال به طول انجامید تا اینکه آقای سیسختی توانست به سلول‌های غیر انفرادی این بند منتقل شود. گفته می‌شود او با پیشنهاد بازجویان مبنی بر همکاری با مجموعه‌های اطلاعاتی و امنیتی مخالفت کرده و همین مخالفت باعث شده تا پرونده او با اتهامات و مجازات شدیدتری به جریان بیفتد. پرونده اتهامات آقای سیسختی با اتهاماتی همچون افساد فی‌الارض، توهین به رهبر جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات از طریق راه اندازی وبسایت‌هایی با چنین رویکردی در مرداد ماه سال 90 پس از بیش از 3 سال از بازداشت او برای بررسی به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی سپرده شد. در نهایت قاضی صلواتی برای این فعال سایبری حکم اعدام صادر کرد. حسن سیسختی راه اندازی سایت هایی با محتوای پورنوگرافی را تکذیب کرده و گفته است به عنوان برنامه نویس کامپیوتری برنامه‌ای برای طراحی یک وبسایت نوشته که پس از آن این سایت به خریداری فروخته شده که او از قالب نوشته شده ی آقای سیسختی برای راه اندازی یک سایت با محتوا و تصاویر پورنوگرافی استفاده کرده است. با این استدلال ها حکم آقای سیسختی در کمیسیون عفو قوه قضاییه با تخفیف به حبس ابد بدل شد و او از اعدام، اتهام محاربه و فساد فی‌الارض رهایی یافت. حسن اخلاق این زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان اوین باعث شد تا در شهریور ماه سال 93 معاون قضایی رئیس کل در امور زندان‌های دادگستری استان تهران با نوشتن نامه‌ای به معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران با آزادی زودهنگام و مشروط شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان اوین و از جمله آنها آقای سیسختی موافقت کند که البته این درخواست با مخالفت مقام‌های قضایی همراه شد. حسن سیسختی در سالهایی که زندانی بوده نتوانسته از مرخصی استفاده کند.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.